بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه محمد و على اطرته الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین و الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. در سیر تاریخی از سید الشهدا از مدینه به کربلا به مقطع منازلی رسیدیم که طی اون بعد از مکه اتفاق افتاده و در بین منازل به منزل دهم منزلگاهی است به نام شقوق. در این منزل امام یک مردی رو ملاقات کردند. ببینید منازل متعدد، امام به طور متعدد و مختلف از افراد از عراق خبر میگیرند. دلیلش بود که پیکایی رو که فرستادن هنوز برنگشتن به امام خبر بدن چه اوضاعیه. لذا امام علی ظاهر باید استفساری از اوضاع عراق داشته باشن. لذا شما ببینید در منازل قبلی هم هر کی ببینید مثلا وضع عراق چطوره، معلوم میشه که وضع عراق همیشه نابسامان است. اخیرا هم که بمب گذاشتن، خدا ان شاءالله ریشه وهابیت رو خشک کنند. حالا ما پیش پیش محاکمه نکرده باشیم کسی، ولی خب اب نداره، ریشه وهابیت خشک بشه. و از صورت امام از این پیر مرد سوال کرد، از یک مردی سوال کردن که از اوضاع عراق خبر داری؟ عرض کرد بله ابن رسول الله، مردم عراق همه در مخالفت شما متحد شده و بر جنگ با شما هم پیمان شدن. اینایی که امام رو دعوت کردن همه هم پیمان شدن برای جنگیدن با امام اسلام. حضرت هم در جواب فرمودن به این که ان الامر لله یفعل ما یشاء، کار دست خداست، هر کاری هم بخواد انجام، در کارش هم مغلوب هیچ کس نمیشه. یه اشعاری رو امام اونجا سرودن، خیلی اشعار زیباست، شاید مثال من یکی دو بیتشه، اما بیشتر از پنج بیت هم نفرمودن، اما من همش رو میخونم. خیلی زیباست، این اخلاقم هست، توجه به زندگی هم هست که باید در چه مقطعی به زندگی توجه کرد. امام برای اون مرد این شعر رو خوندن، یعنی خودشون هم این شعر رو سرودن، چون در چند منزل دیگه هم شعر خوندن و تا شعرهای خودشون نبود، این مال خودشون. فرمودن فَإِن تَكُنَتْ دُنْيَا تُعَدُّ نَفِيسَتًا فَإِنَّ سَوَابَ اللَّهِ أَعْلَى وَأَمْبَل، اگرچه زندگی در دنیا برای یه عده‌ای پربهاست، اما زندگی در آخرت و پاداشی که خدا میدهد پربهاتره، جذابتره. و ان تکن الاحوال و اموال و لترک جمعها فما بال و متروکن به المرء یبخل، اگر مالی رو که داری جمع میکنی برای این است که بذاری و بری، پس چرا آدم ها در خرج کردن این مال بخل میورزن؟ مالی رو که باید بذاری و بری در خرج کردنش بخل نکن. اگه 100 میلیون داری، 100 میلیارد داری، مراد این نیستش که بری مثلا یه خونه بخری 10,000 متر، مثلا میگه آقا در مالم بخوام بخل نکنم، این که اسرافه. اگه پول داری آقا جون، منتظر نشو که وضع اقتصادی مملکت یه روزی خوب بشه، جوانا انشالله ازدواج کنند و برند و خب تو هم به اندازه خودت برای این مملکت یه تلاشی بکن، برای جوانای مملکت یه تلاشی بکن. این پولی که بخوای بعدم بدی به علی ابن موسی رضا که خب حالا صرف کاشی و چه بشه، صرف جوانای مملکت. بیت بعدی، و ان تکن الارزاق قسما مقسما فقلت حرس المرء فی الکسب اجمل. اگر قبول داری که روزی قبلا تقسیم شده، پس حرص در درآمد دیگه چیه؟ کمتر حرص زدن زیباتره. یه دوستی داشتی، خدا غریق رحمتش بکند و خدا همه رفتگان از محبین امیر المؤمنین رو در این شب غریق رحمت بکند. او میگفتش که آدم عادی هم بود، راننده تاکسی بود، یعنی تحصیلات آنچنانی که فکر کنی نه، میگفت از دویدن زیاد کیف و کفش پاره میشه، از دویدن زیاد. خدا باید روزی کرده باشه، باید روزی کرده باشه. و بعد میفرماین به این که و این تکن الابدان للموت انشعت فقتل و امر ان به سیف الله افضل. اگر خدا این بدنها رو برای مرگ آفریده، پس مرگ در راه خدا بهترین و برترین مرگه. علیکم سلام الله یا آل احمد فانی ارانی انکم سوف ارحل. درود خدا بر پاندان پاک پیامبر که من به زودی به شما ملحق خواهم شد. باز هم بحث قضای الهی است، باز هم بحث انتها به شهادت. این دهمین منزلی بود که حضرت سید الشهدا سیر کردند. یازدهمین منزلی که امام سیر کردند جانسوز ترین منزلی است که امام پشت سر گذاشتند، منزلی است به نام زباله. اسم یه روستایی است بسیار پر آب. در این منزل به امام علیه السلام خبر شهادت قیس ابن مسهر سیداوی و عبدالله ابن یعقتر رو به ایشون دادن. امام برای در رسای اونها و در شهادت اونها اشک ریختن، در حقشون دعا کردن. فرمودن اللهم اجعل لنا ولشیعتنا منزلا کریما. خدایا برای ما و برای شیعیان ما، کسانی که پیرو ما هستن، منزلهای کرامتی رو قرار بده. وجمع بیننا و بینهم فی مستقر رحمتک، و ما رو مشمول رحمت دائمی خودت قرار بده. مستقر رحمت یعنی رحمت دائمی. انک علی کل شیء قدیر. خدایا تو به همه کار توانمندی. تا اینجا اظهار علاقه به پیروانشون که در راهشون به شهادت است. اما اون جمله جانسوز اطلاعیه و اعلامیه است که امام علیه السلام در اینجا صادر کردند. در منزل زباله امام بعد از خبر شهادت بیس و عبدالله ابن یقتر این اطلاعیه رو دادن. بسم الله الرحمن الرحیم. اما بعد فَإِنَّهُ قَدْ أَتَانَا خَبَرٌ فَزِيعٌ. به من یه خبر وحشتناک و تأسف انگیزی رسیده. قتل مسلم ابن عقیل و هانی ابن عروه و عبدالله ابن یقتر. شهادت این ستا رو به من اطلاع دادن. و قد خزلتنا شیعتنا. این جانسوزه. شیعیان ما، پیروان ما از یاری ما دست برداشتن. فمن احب منکم الانصراف فلینصرف لیس علیه من نازمام. هر کی پشیمون شده میخواد برگرده، راه بازه برگرده. من بیعتم رو از دوشش برداشتم. این اطلاعیه جوانمردان ترین اطلاعیه است که در عالم میتواند صادر بشود. شده. نقل‌های مختلفی وجود دارد. افرادی که از مکه در خدمت حضرت بودند تا اون منطقه تعدادشون به 2000 نفر رسیده بود. اما همه رفتن الا 42 نفر. الا 42 نفر همه رفتن. پس این اعلام انصراف فقط اختصاص به شب عاشورا نداره، بلکه در مسیری هم که به طرف کربلا داره منجر می شود همه رفتن. خب در دوازدهمین منزلگاه یعنی بعد از زباله نوبت به بطن العقبه است. در این جای پیرمردی به نام عمر ابن لوزان خدمت امام رسید از طایفه بنی اکرمه. عرض کرد به کجا می روی؟ به خود سید الشهدا. عرض کرد کجا می روی؟ فرمود به کوفه. گفت به خدا قسمت میدم از این کار منصرف شو. اگه داری می روی به کوفه نمی روی مگر به طرف سرنیزه ها، نمی روی مگر به طرف شمشیرهای برنده. اگر اونهایی که با تو هم اتحاد هستن بریزن حکومت رو به هم بریزن و قیام بکنن و بعد تو بر اونها وارد بشوی، این برای تو بهتره. این عبارت رو محدثین نقل کرده اند و میگویند این ترکیب از عبارت حکایت از بیوفایی اهل کوفه رو داره. یعنی مردم کوفه دیگه با تو کاری ندارن. اونایی که گفتن ما تو رو دعوت میکنیم بیا، حالا اگر بری نه اینکه بهت کاری ندارن، اگر بری با تو خواهند جنگی. یه موقع از آقا از پیمانش منصرف میشه، خب یا به دیگه کاری ندارم. ولی شما در دعا و زیارت سید الشهدا میخونید تنقبت. اینایی که با امام حسین علیه السلام مبارزه کردن نقاب زدن. برای چی نقاب زدن؟ برای اینکه همشون امام میشتن، برای اینکه اینا کسانی بودن گفته بودن بیا، خجالت میکشیدن. این آدم هم داره به امام میگهد به اینکه آقا اگر اونا قیام کنن و حمله کنن و ابن زیاد از بین ببره بعد تو وارد بشی بهتره. یعنی اونا هم چیکاری با تو و برای تو نمی کنن. امام در پاسخش فرمودن یا عبدالله لیس یخفا علی الرأی، اینی که تو گفتی بر من هم آشکار و واضح میدونم، بر من مخفی نیست که اونجا چه خبره. و ان الله لا یغلب علی امره، اما مردم خداوند چیره در امرش نمیشه. اون چیزی رو که از ازل اراده کرده همون اتفاق خواهد افتاد. بعد این جمله فرمود انهم لن یدعون، لن برای نفی ابد، یعنی هیچ وقت. لن یدعون، هیچ وقت منو رها نمی کنن. حتی یستخرجو هذه العلقه، تا اینکه خون منو بریزن. یعنی دیگه مردم کوفه کمر به قتل من بستن و تا من را هم نکشند رها نمی کنن. این پاسخ اون عده‌ایست که میگن چرا حسین ابن علی از زمانی که فهمید مردم کوفه دیگه باهاش کاری ندارن مسیر مدینه یا یمن یا جای دیگر رو نگره. امام با عبارت لن یدعونی، رهام نمی کنن، حتی تستخرجو هذه العلقه، تا خونم رو بریزن. در یه عبارت دیگه فرمودن به این که اگر در لانه مرغی هم بروم من از اونجا خارج میکنم. یعنی عدم امنیت سید الشهدا در تمام بلاد اسلامی. وقت سید الشهدا کیست؟ نوه صاحب این دین، نوه صاحب این دین. بذارید من یه قطعه تاریخی براتون بگم از زمانی که در دربار یزید بعد از قضیه شهادت اسرا رو آوردن به دربار یزید. یکی از ورودها به اونجا مقارن با این شد که سران کشورهای همسایه شام، سران که البته نه سفراشون در اونجا حضور داشتن، یکی از عبارتها اینه. من اگه خودم نیده بودم نمیگفتم، اینو میگم چون بعضی از آقایون روزخونا میخونن، بعضی از مردم هم شاید اشکال بکنه، وارد که بشه اصلا اشکال وارد نیست، این اتفاق افتاده. وقتی یزید اون جسارت رو به ساحت مقدس حضرت سیدالشهدا کرد، خب خیلی ها اعتراض کردن، از جمله یک مرد مسیحی که رئیس یک کلیساییست در روم، که اینو انشاءالله روز اربعین چیزش رو آخر خواهم گفت، در اون کلیسا گفت وای بر تو، ما توی کلیسامون یک سبدی داریم، ظرفی داریم از طلا درستش کردیم، توش نعل چهارپای عیساست، مردم میان به اونجا تمسک میکنن، دعا میکنن، اجابت دعا میشه براشون. او وقت تو سر پسر پیغمبرتون رو بریدی، چوب خیزران به لبش میزنی، عجب آدم بیمروتی هستی تو، عجب آدم بیمروتی هستی تو. امام فرمود من تو لانه مرغم باشم دیگه امنیت ندارم. بنابراین دیگه برای امام فرقی نمی کنه، به مکه برگرده، یمن بره یا هر جا دیگه بره، لنید اونی، رهاش نمی کنن تا بکشنش. حتی یستخرجوا هذه العلقه من جوفی. بعدم امام فرمود فاذا فعلوا ذلك، وقتی اینا این کارو کردن، سلط الله علیهم من یذلهم، خدا برشون مسلط میکنه کسی که اونها رو ذلیل بکنه، حتی یکونوا اذل فرق الامم، تا اینکه اینها میشن پست‌ترین کشورها و جوامع اسلامی. خب جمله بعدی که امام در اینجا گفت، اینجا این بیان مال اون مرد بود، ابن لوزان از قبیله بنی اکرمه. بعد امام به اصحابش رو کردن و فرمودن به این که ما ارانی الا مقتولن، من برای خودم جز کشته شدن چیزی را پیش بینی نمی کنم. بعد پرسیدن از کجا این مأخذ هست، فرمود فانی رأیت فی المنام کلابا تنهشنی و اشد ما علی کلب ابقع. فرمود به این که من در عالم رویا دیدم که سگهایی به من حمله کردن، من رو گاز میگیرن، بدترین گازی که از من گرفته شد و شدیدترین حمله یه سگ توسط یه سگی بود که ابقع بود، یعنی سیاه و سفید بود، که میگن این همون شمر ملعونه، چون دچار بیماری پیسی شده بود، دورنگ شده بود چهرهش. بعد که رو سینه امام نشست، امام فرمود من این رو قبلن در عالم رویا دیده بودم، ولی آقای ما اینقدر کریمه. به شم فرمود به این که تو همه عزیزان منو کشتی، بیا از این کار دست بردار، من گذشتت رو ضمانت میکنم، آبا و اجدادم بهشت رو برات تضمین میکنم. دیگه وعده امامه. گفت من گندم یزید رو که نقده به وعده جد تو که نسیه است نمی فروشن. دیگه امام تسلیم مرگ شدند و اون هم کاری که می دانست کرد. علی کلبان ابقع. خب این هم دوازدهمین منزلگاه، اما سیزدهمین منزلگاهیست به نام شراف. آب بسیار زیادی رو امام دستور دارن در این منزلگاه بردارن. حالا معلوم میشه که امام چرا اون شطورا رو در منزل تنعیم به اجاره گرفتن، چون بارشون که خب سوار شطورا خودشون بود. حالا شطورایی که در منزل تنعیم از قبایل یمنی به اجاره گرفتن اینجا به کار میاد. بار تمام شطورا آب شد. از منزل 13 که شراف بود آمدن به 14 منزل زوحسم. در منزل زوحسم یکی از اصحاب اولی کسی بود که وارد شد، تا رسید که الله اکبر، امام هم فرمودن الله اکبر. معلوم میشه که اگر جایی تکبیر گفته شد، الله اکبر گفته شد، جوابش از حیث سنت پیامبر این است که الله اکبر بگی، بعد بپرسی چه خبر. امام هم در پاسخ اون تکبیر اون طرف فرمودن الله اکبر. بعد فرمودن خب چی شد که الله اکبر گفتی؟ و آقا من قبلا این مسیر رو اومده بودم، الان جلوی خودم نخلستان میبینم و حال که اصلا نخلستانی وجود نداشت تو این مسیح. امام رو کردن به بعض دیگر از اصحاب، فرمودن شما چی فکر میکنید راجع به اون؟ گفتن آقا ما فکر میکنیم که اون چی که به ذهن اون میرسه و داریم دقت میکنیم و میبینیم این است که چون نخلستان نیست، اون نیزه هاست و سر اسب های لشکریان کوفه و شام. اما فرمودن همین است. حالا اون در لشکر زوحسم کیا هستن؟ سردار و سپهسالار لشکر شام جناب حر بن یزید ریاحی علیه السلام با 1000 آمده. ببینید اما من داستان حر رو در اینجا به صورت اجمال عرض بکنم تا ببینید که حر از اول چه تصمیمی داشته. با 1000 آمده. امام فرمودن که به لشکر حر آب بدید، از اون شطورایی که داشتن آب دادن. لشکریان که تموم شدن فرمودن که به حیواناتشون هم آب بدید، به حیواناتشون هم آب دادن. بعد دستور دادن به حجاج ابن مسروق جعفی، فرمودن اذان بگو. اذان وقتی اذان گفت، امام ردایی رو به دوش کردند و ازاری رو پوشیدند و نعلینشون رو پاشون کردند، عمامه رسول الله رو به سر گذاشتند، یه خطبه خوندند برای سپاه عره بن یزید ریاحی. فرمودند ایها الناس انها معذرتون الالله و الیکم، این دلیل و برهان است که من در پیشگاه خداوند در قیامت و برای شما مردم میارم. و اینی لما آتکم حتی اتتنی کتبکم و قدمت بها رسولکم ان اقدن علینا فانهو لکسلنا امامون، من سر خود پیش شما نیمدم، زمانی پیش شما آمدم که نامه های شما به من رسید به واسطه پیک های شما و به من گفته بودید که بیا پیش ما که ما پیشوا و امام نداریم. لالله ان یجمعنا بکل الهدا، شاید خدا به واسطه تو ما را در مسیر هدایت قرار بده. من به خودی خود به اینجا نیمدم، به دعوت شما آمدم. فَإِنْ قُنْتُمْ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ جِئْتُكُمْ فَأْتُونِ مَا أَطْمَئِنُّ بِهِ مِنْ عَهْدِكُمْ وَمَوَاثِيقِكُمْ مِنْ عُهُودِكُمْ وَمَوَاثِيقِكُمْ، اگر هنوز بر همون چیزی که تو نامه‌هاتون نوشتید هستید، به من تعهد نامه بدید که اطمینان پیدا بکنم، باز میام سراغتون در شهر کوفه، کاری به این سپاه یعنی ندارم. ولی و ان کنتم لمقدمی کارهین، اما اگر نمیخواید من بیام، سست شدید در این مطلب، انصرف عنکم الی المکان الذی جئت منه الیکم، خب برمیگردم به همون جایی که از اونجا اومدم پیش شما، برمیگردم به اون مدینه. رها کنید دیگه، اگه سر تعهدتون نیستید و فکر میکنید من نباید باشم، خب من برمیگردم. در تاریخ جواب این مشکل رو دادن ها، چرا امام برنگشت؟ چرا امام برنگشت؟ به همون تیکه‌ای که در بطن العقبه فرمود، فرمود من هر جا برم امنیت نخواهم داشت، هر جا برم امنیت نخواهم داشت. خب نمازشون رو خوندن، مدتی گذشت، در یک ساعت دیگری دوباره امام قطعه دوم خطبه رو برای لشکریان حر ابن یزید ریاهی براعت فرمودن. ایها الناس، اینجا دیگه دارن خودشون معرفی میکنن، فإنکم ان تتقوا الله، اگر تقوای الهی پیشه کنید و تعرف الحق لأهله، و حق رو برای اهلش بشناسید، بدانید که حق مال اهلشه، یک ارضا لله، این مطلب موجبات رضایت و خوشنودی خدا رو بیشتر فراهم میکنه. و نحن اهل بیت محمد، ما اهل بیت خاندان پیامبر عظیم الشأن اسلام، که اولا به ولایت هازل امر من ها اولا المدعین ما لیس لهم، ما خاندان اهل بیت پیامبر آخر عظیم الشأن اسلام هستیم که به این امر حکومت شما سزاوارتر و شایسته تر از اونهایی هستیم که ادعای حکومت می کنن. و سائرین بالجور و العدوان، ولی در میان شما به ظلم و ستم رفتار میکنن. و این عویتم الا الکراهیت لنا و الجهل به حقنا، اگر به فرمان روایی ما راضی نیستید و کراهت دارید و میخواهید جاهل به حق ما باشید، و کان رأیکم الان غیر ما اتتنی بهی کتب کن، و نظر امروزتون غیر از نظریست که سابقا به من نوشته بودید و به واسطه نامه ها به من داده بودید، انصرف عنکم، من الان بر میگردم، فقط به من اعلام بکنید که شما کم آوردین. خب هر آمد جلو عرض کرد که یبن رسول الله، به خدا سوگند از این نامه ها و از این فرستادگان و پیک هایی که صحبت میکنین من هیچ اطلاعی ندارم، من نمیدونم این قضیه چیه. امام به یکی از یارانشون به نام عقبت ابن سمعان فرمودن اون دو خرجین نامه رو بیار و به خور نشون بده. عبارت دو خرجینه، بیار و به هر نشون بده که من سر خود به اینجا نیمد. خب نامه ها رو دید، هر بابا من دستور جنگ با شما ندارم، من مأمورم که شما رو تحت الحفظ به کوفه ببرم. فرمود نمیام، نمیام. به اصحابش دستور داد سوار مرکب هاتون بشید، زنان رو هم سوار کنید، به طرف مدینه برگردید. اون جایی که میگن هر جلوگیری کرد همینجا بود. آقا من دستور جنگ با شما ندارم، اما اجازه هم ندارم که از این وادی به غیر از کوفه شما رو به جایی ببرم. امام بهش پاسخ دادن، مرگ برای تو نزدیکتر است از این که من را به کوفه ببری، یعنی تو هرگز توفیق به این کار پیدا نمی کنی و خواهی مرد، اما نگفتن کجا خواهی مرد. وقتی امام اینو بهش فرمودن، بعد جواب امام رو نتونست بده، امام فرمود خب حالا بگو بالاخره ما چیکار کنیم، ما سوار مرکبامون بشیم بریم یا نه؟ گفت نه آقا من نمیتونم کار بزنم. امام فرمودن سکلت کن، مادرت به عذاب بشه. عرض کرد که ابن رسول الله، من نمیتوانم به مادر تو حرفی غیر از اون چی که از نیکی در توان دارم بزنم، و الا هر مرد دیگری در هر موقعیتی این حرف رو زده بود من هم عین این جواب رو به اون دادم. من نسبت به شما نمیتوانم چون مادرت فاطمه زهرا. حالا خب چیکار کنم؟ شما بنشینی، من یه نامه به عبیدالله می نویسم، کسب تکلیف می کنم تا اینکه در حق شما به انصاف رعایت بشه، انصاف عمل بشه. ببینید بخواد انصاف رو عمل کنه، لذا وارد جنگ میشه. امام فرمود که تو منو به مرگ تهدید می کنی، تو فکر می کنی منم مردن می ترسم؟ فکر میکنید اگر منو کشتید کاراتون درست میشه، خیالتون راحت میشه، همه چی رو به راه میشه؟ یه همچین تصورهایی داری؟ بعد فرمود به این که هرگز روی خشک مردم کوفه نخواهند در پی کشته شدن. حر بن یزید ریاحی فرمود که امام حسین تصمیم جدی از برای به شهادت رسیدن دارد. این هم چهاردهمین منزلگاهی که حضرت تشریف برد. اما رسول اکرم فرمودند به این که هر کسی برای حسین من گریه کنه، فاطمه زهرا دخترم فردای قیامت در حق او شفاعت میکنه. هر کسی گریه کنه شفاعت. شفاعت ها چیز آسانی نیست. من در روایت قبلا هم خوندم، خدمتتون عرض بکنم که امام کاظم علیه السلام بفرماید ما من نبی مرسل و ملک مقرب الا و هما یحتاج الا شفاعتهما. هیچ پیامبری که از ناحیه خدا فرستاده شده باشد نیست، هیچ ملک مقربی نیست، مگر اینکه در فردای قیامت نیاز به شفاعت پیامبر و علی دارند. آنجا که عقاب پر بریزد از ماها هیچی نخیزد. وقتی انبیا نیاز به شفاعت دارند دیگه ما که دیگه جای خود داریم. رسول پیغمبر فرمود هر کسی در عزای فرزندم حسین ابن علی گریه کنه، زهرای اطهر فردای قیامت از او شفاعت می‌کنه. امروز قیامت شد، همه در محشر مبعوثیم در پیشگاه خداوند. خطاب می‌آید غض و ابصار کن، چشماتون رو ببندید. دختر رسول اکرم می‌خواد رد بشه، هر کسی حق نداره. خب دختر رسول الله میاد که از صحرای محشر رد بشه بره در مقام شفاعت. امام صادق علیه السلام میفرماید به این که از بطنان عرش خطاب میآید به فاطمه بگویید ما وعده کردیم که تو باید شفاعت کنی، شفاعتش را آغاز کنه. بعد به فاطمه بگویید که با چه چیزی میخواهد شفاعت کند، ابزار شفاعت فاطمه چیست. امام صادق علیه السلام میفرماید، فاطمه زهرا میفرماید کفانا لعجل هذا المقام یدان مقطوعتان من ابن عباس، من برای شفاعت دو دست بریده پسرم قمر بنی هاشم رو میارم. دستای بریده عباس آتیش جهنم رو خاموش میکنه، گردن بسیاری از گناهکاران رو میگیره به بهشت میبره. او وقت تو فکر میکنی نمیتونه مریض شفا بده، تو فکر میکنی نمیتونه مملکت رو نجات بده، اون که خیلی بده که، اون که خیلی بده که. به همین جهته که چهار امام که دو دست تو را دیدن دست‌های قمر بنی هاشم را بوسیدند، چون این دست‌ها شفاعت می‌کنه. شفاعت می‌کنه. امام حسین علیه السلام پناه همه است، پناه همه است، چاره کار همه دست امام حسینه. کلنا سفن النجات و سفینه الحسین اوسع و اسرع، یعنی من منشأ چاره جویی برای شما مردم هستم. هست؟ قبول داری؟ قبول داری یا نداری؟ چاره کننده همه ما امام حسینه، نه همه ما، یهودیا و نصارا و هر کسی هر کسی هر کسی هر کسی، چاره کننده ایشونه. این چاره همه اومد بالین برادرش فرمود قلت حیلتی، عباس اگه بلند نشی من بیچاره شدم، بیچاره شدم. میدونی چرا بیچاره شو؟ فرمود اگر تو بخوابی امشب لشکر به زن و بچه من حمله میکنه، سیلیاس که زده میشه، معجراس که برداشته میشه، خیمه هاست که آتیش زده میشه. بیچاره شدم، بیچاره شدم، بیچاره شدم. حالا این آقا میخواد بره میدون، آقا اجازه بدید که من برم میدان. فرمود عزیز دلم، من به جز تو کسی رو ندارم و تو هم میدونی که این بچه های من 3 روز آب نخوردن، تشنه شونه، میشه بری براشون آب بیاری؟ میشه بری براشون آب بیاری؟ خب دیگه عباس رفته آب بیاره، نرفته بجنگه که. عباس آباور رو میشه کشت، عباس جنگاور که نمیشه کشت، که نمیشه. روزخون رسید خدمت مرحوم آیت الله العظمی حضرت مهدی قزوینی، پدر حضرت آیت الله حضرت کاظم قزوینی، صاحب کتاب های فاطمه من المهد الی اللحد، مهدی من المهد و تمام ائمه رو نوشته من المهد الی اللحد. پدر ایشان روزه داشتن، از مراجع نجف بودن، روزه داشتن. روزه خان در شب تاسوعا رفت روزه حضرت عباس و خون، همین روزه ای که مشهور میخوانند. بعد روزه تمام شد، ایشون با خودش داشت فکر میکرد، تذکری به کسی نداد. آخه مگه میشه که با عباس ابن علی همچی کارهایی کرده باشند، یه همچی اتفاق؟ من فکر نمی کنم. شب خواب رفت، در عالم رویا قمر بنی هاشم رو خواب. حضرت بهش فرمودن سید مهدی، مگه تو اونجا بودی که بگی میشی یا نمیشی؟ ولی بذار من برات بگم چه اتفاقی برای من افتاد. سید مهدی وقتی پدرم، برادرم به من دستور داد که برای بچه ها آب بیارم، من دیگه کلاه خود سرم که نذاشته بودم، که من دیگه سپر با خودم نبرده بودم، که چون میخواستم برم زود آبو بیارم برگردم بعد برم بشنگم، رفتم به شط فرات آب برداشتم، مشک آبو انداختم گردنم، خیالم راحت شد که آخرین امر برادرم رو هم اطاعت کردم. اما وقتی به طرف خیمه ها اومدم، 4000 نفر توی نخلستان قایم شدن، خودشونو مخفی کردن، یکی دوتاشون ریختن بیرون، اول دستمو زدن، بند مشکو با دندونام گرفتم، بعد با این یکی دستم زدن، دست چپم هم قچ. تا اومدم که فکر کنم باید چی کار بکنم، این مشکو خواستم که بندازم به گردنم، تیراندازا اومدن جلو، تیر به چشمم زدن، به مشکم زدن، آب ریخت، اما آبرو نریخت. اومدم که این تیری که به چشمم خورده رو در بیارم، دست که تو بدن نداشتم، که سرم رو خم کردم، عمود رو زد تو سر. وقتی که عمود به سرم اصابت کرد، از بالای اسب افتادم پایین، ولی سید مهدی هر کی از یه بلندی میخواد بیفته زمین دستاشو حائل میکنه، من که دست نداشتم.